بچه هایی میرسه که از قبل وقت گرفته بودن. چهار نفر نوبت هستن، از چهار نفر یکی از دوستان نیومده، ولی سه تا هستن. سرکار خانم اگر شما تشریف بیاریم، آماده این نوبت اول استفاده کنیم. بفرمایید.
با سلام، به نام روح هستی. من امشب یه مبحثی رو درباره نقد نحوه پیاده کردن مذهب تو جامعه خودمون دارم که به نظر منشأ همه اکثر بحران‌های موجود همین نحوه پیاده کردن مذهب تو جامعه است. البته فکر می‌کنم حرفی که بخوام بزنم خیلی مثلا ممکن براتون جدید نباشه، یعنی اکثر مطمئنم می‌دونین اینا رو، ولی خب می‌خوام به زبان خودم اینا رو بیان کنم. من از نظر محتوا قرآن رو به چهار بخش تقسیم می‌کنم که البته ایده این تقسیم بندی رو از سلسله مباحث قرآن و انسان معاصر دکتر کدیور گرفتم. این چهار بخش عبارتند از بخش ماورایی، بخش اجتماعی، بخش رفتاری و بخش تاریخی. و هر بخش رو الان مختصر یه توضیحی میدم که منظورم از این چهار بخش قرآن چیه. بخش ماورایی بخشی که انسان هر وقت هم فکر بکنه و به تنهایی بشه یه جا فکر کنه بدون الهام یا بدون وحی، شاید هیچ وقت بابی به روش گشوده نشه. شاید البته یه روز بشر بتونه از مرز فضا زمان بگذره و به سوالش تو این زمین هم پاسخ بده، ولی فعلا این توانایی رو هنوز پیدا نکرده. یعنی می‌بینیم که واسه فقط فهمیدن این که ماده تاریک کائنات از چیه یک پروژه عظیم جهانی تعریف میشه. چیزایی که تو قرآن تو این زمینه هست مثلا آغاز خلقت، پایان خلقت، مرگ و پس از مرگ. بخش اجتماعی بخشیه که برای بهتر شدن زندگی اجتماعی آدم ها تو قرآن اومده، که به نظر من این بخش کسی که بخواد به سوالهاش در این بخش جواب بده میتونه با عقل خودش به این سوالها پاسخ بده و هیچ بعید نیستش که این بخش مختص جامعه اون زمان بوده باشه و مطمئنن قرآن یکی از اهدافش برطرف کردن مشکلات اجتماعی اون زمان بوده. مثال هایی که تو این زمینه در قرآن هست، خب من میگم از ساده تا پیچیده تر مثلا هست. مثل اینکه انسان باید موقع وارد شدن به جای اجازه بگیره، یا انسان بهتره که مثلا از در خونه وارد بشه نه از پنجره یا دیوار مثلا بره تو خونه کسی. بهتره مثلا ارثیه اینجوری تقسیم بشه، پسر مثلا تا 13 سال و 9 ماه و دختر تا 8 سال و حالا نمیدونم چند ماه بالغ نیست، ولی اگه مثلا بشه 13 سال و 10 ماهش دیگه این پسر بچه بالغ بشه. و خیلی مثاله دیگه که تو قرآن به صورت جزئی کلی داریم. یه بخش رفتاریه که من این بخش رو به دو تا قسمت تقسیم کنم، فردی و غیر فردی. بخش فردی که ارتباط با خدا به نظر من تو همین بخش گنجونده میشه و اسمشو فردی گذاشتم، نه بخاطر اینکه ربطی به دیگران نداره، بخاطر اینکه یه چیز درونیه. بخش غیر فردی هم به صورت ساده میشه خوب و بد، نیکی و پلیدی. و غیر فردیه بخاطر اینکه این خوب و بد و نیکی و پلیدی در ارتباط با دیگران معنی پیدا میکنه. و ارتباط این دوتا بخش فردی و غیر فردی واقعا محرز، یعنی کسی که با خودش، با خدای خودش ارتباط بهتری داشته باشه مطمئنا با دیگران هم میتونه بهتر ارتباط برقرار کنه. بخش تاریخی هم خب واضحه، جایی که خب داستان تعریف کرد، البته صرفا مسئله قرآن قصه گویی نبوده، اهدافی پشت این داستان ها بوده و پیام هایی داشته هر داستانی. اگه بخوایم وارد پیاده کردن حالا هر کدوم از این چهار بخش بشیم، میتونیم بخش تاریخی رو بذاریم کنار، نه به خاطر اینکه حالا پیام های مهمی نداشته، نه اون قسمت داستانیشو اگر بذاریم کنار و پیام‌هاشو از اون داستان‌ها دریافت کنیم، دیگه خود اون داستان واقعا میره پشت پرده. چون یه کتاب داستانو هر چقدرم زیبا مگه آدم چند بار می‌خونه، یا یه فیلمو هر چقدرم قشنگ مگه چند بار نگاه می‌کنی؟ ماکسیمم خیلی جذاب باشه ما 10 بار ماکسیمم یه فیلمو بتونیم ببینیم. و اگر حتی یکی دو بار قرآن رو خونده باشیم از ابتدا تا انتها به صورت یعنی پشت هم و با توجه خونده باشیم، میبینیم که اکثر بین اون سه تا بخشی که به جز تاریخی باقی میمونه بیشترش بخش ماورایی و رفتاری، یعنی خیلی مسائل اجتماعی مطرح نشده. خب مسئلهش هم نبوده، چون عقل انسان خودش میتونه به این سوالات جواب بده و اگر واقعا مهم بود خدا خودش میتونست بیشتر قرآن رو اختصاص به بخش اجتماعی بده. ولی با وجود این که حتی بیشتر قرآن هم به بخش رفتاری و ماورایی پرداخته، میبینیم که تو جامعه ما الان تنها گیرایی که یعنی تنها چیزهایی که از مذهب دارن و پیاده میکنن بخش اجتماعیشه که واقعا خود شاید هیچ بعید نیستش که مربوط به مثلا اون زمان بوده باشه. در جامعه ما صادرتون بخواد آیات خدا هست و همه این آیات ها مشکلشون همین بخش کم اهمیت قرآنه و میخوان پیشنهادهای قرآن رو که بعید نیست مقتضای اون زمان بوده باشه در جامعه امروز با نیازها و شرایط امروز پیاده کنن و فکر میکنن اگه احکام اجتماعی رو به روز کنن مثلا خلاف قرآن عمل کردن یا مثلا ممکنه به جهنم برن، در صورتی که برعکسه. به نظر من با عمل کردهایی که در تو جامعه داریم میبینیم هم مخالفای داخلی و خارجی دارن نسبت به مذهب بیشتر جبهه میگیرن و با برخی تصمیمات غیر انسانیشون واقعا به نظر من جهنم رو الان در جامعه دارن پیاده میکنن. بحران تو جامعه ما خب خیلی زیاده و خیلی معتقدن که همه چیز خوبه، همه چیز اوکیه، همه به بهشت میرن، همه ارشاد شدن، ولی به نظر من اینطوری نیست. البته آدم نباید غرغرو باشه فقط نیمه خالی لیوان رو نگاه کنه، ولی به هر حال واقعیت اینه که اکثر لیوانای جامعه ما الان از نیمه هم کمتره. لیوان وجدان تقریبا خالیه، لیوان دوست داشتن، لیوان احترام، لیوان ادب و خیلی لیوانای دیگه که تقریبا چیزی توشون نمونده. و به نظر من منشأ همه بحران‌ها کنار رفتن عقل آدمه و خارج کردن مذهب از حالت پویا و سازنده و تبدیل اون به ابزاری برای تسلط بر احساسات مردم. شاید به ظاهر منشأ بحران ما دور شدن از خدا باشه، ولی در اصل به نظر من دور شدن انسان از خودشه، از عقلشه، از وجدانش و از فطرت پاکش که به اعتقاد من خود جز فطرت پاک آدمی نیست.
برای چقدر از این بحرانایی که شما برشمردین فکر میکنید ناشی از این متن است؟
از کدوم متن؟
هم متن همین کتاب.
چقدر از بحران ها؟
چقدر از بحران ها به همین قرآنی که الان بحثش کردیم برمیگرد؟
میگم هیچ قرآن به ذات هیچ بحرانی رو ایجاد نمیکنه و این آدم ها هستن که این بحران ها رو از اون باعث ایجاد این بحران ها میشن و به دلیل اینکه یک همچین گرایشی دارن این بحران به مذهب نسبت داده میشه. ولی خب خیلی از مشکلات حقوقی ما به نظر من الان میگم ناشی از چیزهایی که میگم شاید باز هم برداشتهایی غلطه، یعنی هر کس بشونه مثلا بخونه شاید یه برداشت متفاوتی داشته باشه، ولی خب آقایون اصرار دارن که اون برداشت شخصیشون رو توی حقوق جامعه، توی مباحث حقوقی پیاده بکنن. بیشتر فکر کنم از نظر اقتصادی و حقوقی دچار مشکل کرده. وگرنه اگه بخوای به مباحث رفتاری و ارتباط با خدا و انسانیت که توی قرآن موجوده واقعا بخوای عمل کنی، خب شاید واقعا اون بهش روی زمین ایجاد بشه.
مثلا عقل و کیفیتی توش هست، شما میگین مثلا حلقه مفقوده الان عقله، توی کتاب عقلانیتی هست؟
توی قرآن مطمئنن هست.
کجاهاش؟
میگم همون چیزای رفتاریش، یعنی همون چیزای انسانی. خب خود قرآن اغلب آیه هایش که داری یه چیزی رو میگه مثلا مگه خودتون فکر نمی کنی؟ یعنی باز هم مگه من مثلا دارم میگم این چیز خوبه، مطمئنن شما اگر فکر کنی به این نتیجه میرسی، پس مطمئنن فکر و عقل توش هست.
و این بحرانی که میگین به نظر شما مثلا ماسیده و پایداره یا مفری داره؟
مطمئنن داره.
چیه؟
مفرش اینه که نمیدونم آدم ها یه ذره از عقلشون استفاده کنن، یه ذره ببینن که رفتارشون یا تصمیمشون چه تأثیری تو جامعه داره.
آدم ها مثلا متد و روششون یا مثلا رفتارشون؟
خب رفتار ناشی از اون متد دیگه. خب الان وقتی یه متدی دید اشتباهی باشه، حالا من خب خیلی چیزا میگم، شما در این جامعه آگاه باشی میشی آدم سیاسی، واسه همین راجب خیلی چیزا نمیشه حرف بزنی، حتی داری تو راجب یه چیز اجتماعی صحبت میکنی میگن مثلا طرف سیاسیه. مثلا من خودم راجب لایحه سخت جنین رفته بود به مجلس، بعد من دو تا پاراگراف شورای نگهبان به این لایحه نقد داشت که مثلا اینجاش اشکال داره. من شاید حلوش 10 بار این دوتا پاراگراف رو خوندم ولی نفهمیدم نقد اینا به این لایحه واقعا چی بوده. یعنی این مشخصه که فکری وجود نداره واقعا، یه چیزی مثلا حفظ کردن از تفسیر من فلان جا یا چه میدونم کتاب هزار سال پیش نمیدونم کیه که حالا مثلا سنت اینجوری گفته، در صورتی میگم شاید واقعا هم خودشون ندونن که اون چیه و صرفا با یه چیزای حفظی بدون اینکه راجع به اون لایحه فکری بشه مثلا این نظر میدن که واقعا من ده بار خونم متوجه نشدم که چی آخرش چی میخواستن بگن. عقل کلا کنار رفته.
وقت مثلا همین جلسه‌های مشارکتی اینجوری
بله
فکر می‌کنیم چقدر مثلا توی پیشبرد عقلانیت جمعی موثره، چقدر این بنبستی که شما میگین به طور خرد، چون خیلی که
میگم اینا شاید اندک چیزای جامعه باشن که موثرن، خیلی ما چیز موثری الان تو جامعهمون نداریم. همین به نظر من همین جلسات موثره و تو این بازه زمانی اصلا نمیشه غیر از این کاری کرد و میگم همین که آگاهی جمعی اضافه بشه، خرد جمعی زیاد بشه، همین خرد جمعی خودش بحران رو حل میکنه در نهایت.
دیگه صحبت
نه، مرسی،
خیلی متشکرم. دوستمون اگر خاطرتون باشه تیکه از بحثشون رو عنوان کردن، تیکه این موند که قرار شد که از فرصت بعدی استفاده
سلام علیکم. با کسب اجازه و منظرت خواهی از جمع بیشه جلو من صحابی، امیدوارم بتونم با ارائه این مطالب مثلا زردبین ذهن دوستان رو گفتارم فعال کنم که وقتون بدم بخواهیم با شنیدن صحباتشون روش بشه باشه. بحث امشب من دو تا مثلا تکه داره، یکی تفاوت عظیمت، مثلا تفاوت عظیمتگاه دو نسل، نسل قبلی و نسل ما در برخورد با خود و جامعه است. یکی هم طرح مکانیزم ارتباط که با خدا که من فکر میکنم مهمتر از طرح مطرح کردن خود بحث ارتباط که با خدا است. ولی یک بخشی از صحبتهای قبلی مونده بود و یه سوال جناب صاحب پرسیده بودن که دوست داشتم که اون رو جواب بدم، یعنی روش فکر کرده بودم مطرحش کنم که من صحبتی که کرده بودم این بود که مثلا جامعه ما یادش رفته چطوری میشه موندگار بود، چطوری میشه یک دیدگاه رو که کسب کرد اون دیدگاه رو برای خودش حفظ کنه، نگه داره، نه از موضوع تسلیم. بعد میگفتم که چهار تا عامل احتمالاً هست، یکی اینکه هویت علمی تخصصی نداریم، یکی اینکه شیوه ارتزاق برای گروه های سیاسی برای گروه های فرق شیوه ارتزاقشون معمولاً مثلا شیوه هایی که تغییر دهنده منشه و بعدش مثلا مثلا بحث های پیرامون نوع همراه ها تغییر ما جمعی برای جمعی. در اون سال پرسیدم که آیا در تهران هم همینه، یعنی تجربه منی که معدود به شهرستان بود در تهران هم همین رو دیدم. من نگاه کردم نه، در تهران متفاوته، اغلب در تهران هویت علمی تخصصی دارن، شیوه ارتزاقشون معمولا در این پژوهشگاه ها و دانشگاه هاست، ظاهرا بالاخره فروش مسائل فرهنگی صرف میشه، منتها کماکان اون ضعف ها رو دارن، یعنی تغییر های پی در پی بدون مبنا، البته نه همه، اون چیزی که مشهود میشه. احساس کردم که اینجا یه تفاوت عمده داره. من فکر میکنم دو نوع زیست وجود داره، یه زیست پیامبرانه، یه زیست عالمانه، با پنج فاکتوری که از هم متمایز میشن. یکی نوع مواجهه با مردم، یکی نوع برخورد با حاکمیت، یکی نوع ارتباطگیری با دیگر گروه ها، یکیش اولویت دانایی و توانایی ها و یکی هم جهتگیری متفاوت در برخورد با مختزیات زمان. چون فکر میکنم که اگر این پنج تا رو من مثلا ارتباطشون رو با هم توضیح بدم، فکر میکنم که بشه با تصور خودم بفهمم که چرا نیروهای تهران تغییرهای زیادی داشتن و تفاوتشون هم تو همین موارد بود با نیروهایی که تو شهرستان فعالیت می‌کردن. اما بحث نمیشه. نسل ما روی کردش به شدت اجتماعی، یعنی با گاردش کاملا اجتماعیه، به دلیل اینکه احساس میکنه کشور توسعه نیافته است، به برمدار توسعه دوستار فعالیت بکنه. اما اونچه که نسل قبلی الان ازش مشهوده روی کردش روی کرد معرفت شناسانه است. به مثال ما الگوی ابراهیم رو اینجا با هم بررسی کردیم، جناب صابر زحمت کشیدن دستبندی کردن، ولی من مدام می‌دیدم تو بحثا خودم همونطور بودم، اون جاهای سواله، اون جاهای انگشت بچه‌ها بالا میره، که یک مثال اجتماعی زده میشه، یه تلاشی کردن حالا میخوایم ارزیابی کنیم اون کار رو. هیچ وقت بحثتر این نیست که اون درک ابراهیم رو ما هم به همون درک رسیدیم نرسیدیم، چقدر فاصله داریم، چقدر نامفهومه. جناب دکتر محمدی هم که تشریف آوردن اتفاقا خیلی این تفاوت دو نسل آشکار شد، بحث چیز دیگه ای بود. بعد سوال ها به غیر از دو سوال کاملا مرتبط با مصادیق اجتماعی بود. حالا چرا این تفاوت قابل انگشت گذاریه؟ بابت اینکه مثلا ما گاردمون کاملا اجتماعیه، تا یه هزینه به اون میرسه سریع جا میزنیم، احساس کنیم که ملامتی حاصل شد، من فرهنگ پیدا میکنیم، توی زاویه قرار میگیریم، با کلمات زیبایی که میخوایم آینده خودمون رو بسازیم و بعدا جایگاهی پیدا کنیم و به دست پری تلاش بکنیم، خیلی زود به فضای خودمون میریم. اما اون نسلی که فروکردش معرفت شناسانه است، ما فکر میکنیم درونی تر داره به قضیه برخورد میکنه، مبارزشو کرده، هزینهشو داده، تلاش میکنه، کاملا اعمالش تو همون حوزه فردی خودش معطوف به جامعه است که چه اثری بر جامعه میذاره، چه میزان نفع برای جامعه داره. به این خاطر که من فکر میکنم باید روش تعامل کرد. این ضعف نسل ماست. چرا ضعف نسل ماست؟ شاید خیلی نپذیرم تفاوت نه ضعفه. چرا ضعفه؟ به این دلیل ضعفه که به اصطلاح ما هر کار رو دست میزنیم بنبستا باز تولید میشه، نمیدونم همه چیز خودش رو نشون میده، چون ما نخواستیم آجر با آجر شخصیت خودمون رو خودمون معماری کنیم، چون این درونیات رو ما دستکاری نکردیم. دستمایی این برای خودم هم صادقه، یعنی من فقط فکر میکنم که دانستن این ضعف یه قوته، وگرنه کماکان ضعف برقرار. من خود فکر میکنم که علت هم که مثلا حالا شاید تصورم اشتباهه، ولی فکر میکنم که با اصل بحث ابراهیم ما ارتباط نگرفتیم، به خاطر همین ضعفه. سوالی که یه بحث رو دوستمون داشت، دوست داشت که با خدا دیالوگ داشته باشه، چرا من 2 ساعت 3 ساعت چت میکنم، اسمس میزنم، ولی خدای رو برون نمیشه که بتونم باهاش صحبت کنم؟ این یه سوال خیلی چیز بود مرتبط با آیات ابراهیم رو بررسی کرد. گفت بزرگترین ویژگی ابراهیم دیالوگ مدام میشه، یعنی تو قرآن جایی نیست که خدا بگه ابراهیم عمل کنه، نه خدا میگه ابراهیم میگه، نه در برای اعتراضا، برای که با هم صحبت دارن، این هم صحبتی که حاصل میشه. یک این سوال مرتبط، این بحث مرتبط با یکم یه بحثی که دوست دیگر گفت من خیلی خدا رو خوندم، خدا نیومد سراغ من، رفتم تو قرآن بگردم خدا سراغ کیا نمیره، بحث فاسقین ایشون کار کرد، بحث قشنگه. اما اینو مثلا داشته باشید، باز اون بحث مکانیسم ارتباطی هم مطرح میکنم، از دل این دوتا یه جنبندی کوچیک. مکانیسم ارتباط گیری مثلا انسان با خدا چرا مهمه؟ چون ما جامعهمون حتی اگر فکر کنیم سوری با خدای حداکثری رابطه داشته، خرمشهرش رو خدا آزاد کرده، پسراش و دختراش و خدا خونه وقت میفرسه، سودی کسب میکنه، ضرری میکنه، اینا همه خواست خداست. تو این جامعه دیگه خیلی نمیشه گفت که مثلا این با خدای حداکثری، شاید در سطح ناظر بوده، شاید به قول جناب صابر امروز فهمیدن که مثلا تو فوتبال خدا خیلی پررنگه ولی تو توسعه اصلا خدا نیست، ولی اینو داشته دیگه جاهایی. اینه که نسل جوان دید که انگار خیلی نمیتونه مثلا با خدا کنار بیاد. مثلا یه مثال خیلی ساده، یه کسی که میخواد خونه ای بخره، بعد میره میبینه جهت رشد شهر کجاست، بعد مثلا یه رانت اطلاعاتی هم داره که از اینجا قرار اتوبان بیفته، میره خونه رو ارزون میخره، بعد اتوبان میفته تو ارزونی هم میسازه، بعد این حالا میشه یه سودی براش داره. بعد برای جوان توجیه داره میشه وقتی بهش بگن خدا این پول رو، چون میگه دیگه نسل قبل ما مثلا هر اتفاق خدا این به اون داد، لطف خدا بود براش، تو کجای این پروژه خدا بود؟ تو که زرنگی خودت بود، به موقع رفتی، به موقع ساختی، خبر داشتی که شهر از کجا میره. تک تک این مسائل ریز که حتی به چشمه اینا رو دید، به خاطر همین نسل ما سعی کرد بیشتر مسئولیت کاراش رو به عهده بگیره. اگر سعی کرد بگه آقا این نقطه من اشتباه کردم، اگر سودی داشت حتی اکثر بذاره به عهده شانس، دیگه خدا رفت. به خاطر همین اصراره که این نسل ما این مکانیسم روش کار کنه. چرا خودمون باید کار کنیم؟ چون به اصطلاح یه ارتباط این اون درونیاتمون باید مطرح بشه. من کجای زندگیم؟ کجای قبول شدن دانشگاه؟ کجای حضور تو دانشگاه؟ کجای بقیه فعالیت جمعه خدا رو حس کردم؟ اینها رو بذاریم کنار هم به جنبندی برسیم. اما به سادگی هم که نمیشه که. من اصلا کنم که اگر قرار باشه خودمون رو بسازیم، درونیات خودمون رو بسازیم. یه مطلبی هم یادم رفت ببخشید. چرا ما با این بحثی که حتی باش ارتباط نگرفتیم نشستیم؟ ما اصلا کنم پیامدهای قشنگ میداره. کسایی که با خدا بودن بن‌بست شکن بودن. تعبیر جناب صابر کلیدن بار کارهای رو انجام دادن که بقیه انجام ندادن. به خاطر اون پیامدها، به خاطر این کار کرده ما کماکان این بحث برای اون جذابه، ولی ارتباط معنادار دمنی باش برقرار نکنه. من فکر میکنم که خب این ضعف هست، این واقعیت، حالا دیگه نگیم ضعف، این واقعیت هست که ما خیلی این ارتباط رو نگرفتیم، ولی بیایم از الگوهای متفاوت قرآنی برای این استفاده کنیم. الگوهایی هستن که کار جمعی کردن، مثل مایی که جمعی دور هم هستیم. تک تک ما شاید نتونیم از ابراهیم رو بگیم، ولی هویت جمعی ما شاید بتونه با هویت جمعی قرآن پیوندی بخوره. نمونش ابرار که تو قرآن مثلا سوره هایی داره، مشخصا سوره انسان بیشتر توضیح داره. و بعدش همون درک ابراهیم و سبک پروردگار، همین رو با توجه به با تکیه بر اون آیات ابراهیم، خود جمع ما محفلی چند نفره، همون ها رو برای خودمون حلاجی بکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه با بررسی الگوهای مختلف میام ببینیم که ما شبیه‌تر به کدومیم. از این روی کرده اجتماعی برای اینکه ما اثر در اجتماع باشیم، با یک نگاه درونی تر که جوشید از درون باشه، که ساپورتمون بکنه، که واقعا همون، که واقعا دستمون تو دست خدا قرار بگیره، بتونیم اون چیزهایی که آرزومون رو دنبال کنیم. یکی از این چیزهایی مثلا یکی از این الگوهایی که میشه تو قرآن بررسی کرد، این پیامبرانی که بعضا نیمه کار کارو رها کردن، کسایی که حرکتی کردن ناامید شدن موندن، اینها شاید ما رو به اصطلاح نزدیکتر کنه به این ضرورت بحث ارتباط. و یک به اصطلاح کار دیگه هم که میشه کرد، کار برای نماز. حالا اصلا قصد نه که بگم مثلا تزریق تشرع بخواد، این بحث رو مطرح کنم که تزریق تشرع شو خدای نکرده نیست، این جماعت فراتر از اینها پیگیره بحث خداست. ولی که نماز یک کار آماری رو آیاتی که تو قرآن شده نگاه بکنیم، تقریبا 67 آیه واژه صلات توش به کار برده شده، 67 مرتبه کلمه صلات تو 65 آیه. 60% کاملا اجتماعیه، یعنی نمیپذیره نماز خونی رو که صبور نباشه، نماز خونی رو که انفاق نکه، انفاق فراتر از بحث اقتصادی صرفه، و نماز خونی که زکات نداده باشه. 28 آیه نماز و زکات، 7 آیه انفاق و 4 آیه نماز و صبره. 25% آیات نماز رشد شخصیتی آرزومندی پیامبریه که میخواد به واسطه این یه تلاشی بکنه و توصیه در رابطه خود نمازه. 15% هم آیات مرتبط به آداب فقهی نمازه. من فکر میکنم که اگر مجموع این الگوها رو کنار هم بذاریم، به اون ضرورت نگاه درونی تر میرسیم، مضافن این که اون مؤثر بودن تو اجتماع رو تو دل خودش داره. آیا دکتر باشه، آیا مهندس بازرگان تو اول ولزاله به جمعه دارن که نماز بیشتر به درد آدمایی میخوره که میخوان فعالیت اجتماعی بکنن، مگر نه کسی که نمیخواد کار بکنه. حالا بکه نماز نخونه، ولی نخوندم بخونه و نخونه خیلی نمیفهمه چی کار داره میکنه. از این جهت من پیشنهاد دارم بود که اولا یه جمعه محفلی حلوش این بحثایی که تا الان شد شکل بگیره، خودمون این بحثا رو حلاجی بکنیم، 3-4 مدل الگوی متفاوت کنارش داشته باشیم و سعی کنم از دل اینها یک بار خودمون رو زیر ذره ببریم. ببخشید که مزاحم وقت دوستان شدم.
دست درد نکنم. بحث این دفعه کیفی تر از بحث جلسه گذشته بود و ساختار. چقدر براش وقت گذاشتی؟
والا من این بحث قرار بود دارم یک ماه پیش بردم، مدام تو ذهنم شرط نخورد، فرصت نشد.
با این فاصله دونستی که بحث تو با شروع کردی، فکر میکنی مثلا چطوری پر میشه فاصله دیدگاه هاشون؟
یه بخشیش بابت بحران های متفاوت زمانه، یا حداقل تجربه نسل قبلی و بی تجربه، چون ما الان همه چیز رو بر مدار توسعه میطلبیم. هر چیز تو توسعه، تو رشد، تو رفع عقب ماندگی به ما کمک بکنه بوتش میکنیم، از بقیه وجوه غافل میشیم. ولی نسل قبلی فراز و فرودایی دیده که احساس میکنه که با یه گل شاید بهار نشه، با یه اقدام، با یه مثلا نیروی تازه دنبال حالا نه بحث فردی بگم آدم سازه بخوان بکنن، احساس میکنن که یه بخشی از ضعف ما ضعف درون ماست. من شاید خودونو نتونم توضیح بدم. نسل ما نسلیه که خودش رو فراموش کرده، خودش رو به چه دلیل بیش از اندازه اجتماعی میدونه نمیدونه.
تو وقت این فاصله رو چطور میشه نزدیک کرد؟ فاصله دو تا دیگه
من احساس میکنم بچه هایی که فاصله به کار قرآن دارن، نماز و الگوهای متفاوت قرآنی، مثلا ابرار چون من خودم اتفاق کار کردم، اینا بنبست شکنی هاشون یه متد خیلی کوچیک داره که توضیحش برای خودم جالب بود وقتی کار میکردم. اینها باعث میشه که ما احساس کنیم که میشه اون پیام اون کارهای اجتماعی رو انجام داد، مثلا اون مفید بودن برای جامعه رو داشت، توسعه جامعه رو به همراه داشته باشیم، خودمون رو هم تو این بستر جامعه صیقل بدیم روش که بازگشت به عقب نداشته باشیم، تو توقفگاه ها نمونیم.
اون وقت واسه این پیشنهادت خودت چقدر حاضری وقت بذاری؟
بله من فردی اینا رو تعریف کردم، یعنی فردی
مثلا که گفتی که مثلا روزش پیش بچه ها کار کنن.
والله من بیکار این کارم چون سربازم هیچ کاری ندارم.
فکر میکنی مثلا وسط دو تا جلسه یه هفته
بله
چقدر لازمه؟
من چون هیچ کار جمعی ندارم، تقریبا اون وقتی که آزاد میشم از سربازخونه کامل در اختیار اینه، هیچ مشکل.
پس اگه شرایطش پیش بیاد خودت وقت بذاری.
انشاءالله.
خیلی ممنون. لهجت هم میکنم تهرانی تر شده توی فاصله. یواش یواش داری از فاصله میگی. خب خیلی متشکرم. نوبت برای جلسه بعد. قبلا یه پیشنهاد اومد که مثلا بچه هایی که میان اینجا باهاشون پرسش و پاسخ برگزار بشه.
پاسخ نیست. فکری که پیجام میخواد بدم.
سرکار بفرمایید.
پاسخ نماز که صحبت کردیم چون در حالت پیش بچه هایی به خاطر دانشگاه فکر کنم کمتر کار هستن. خیلی از بچه ها هستن که راجع به فرم نماز اشکال دارن و میگن میخواد متعلم بشیم اون رابطه تو نماز.
از آقای محمدی هم پرسیدم. بله.
ایشون مثلا یه چیزی مطرح کرد بازم بیشتر میشه بگی تو ذهن تداخل میشه بازم فرم نماز. با تبلیغاتی که شده الان کسی که نماز رو نخونه هیچیش قبول نیست و اصلا بیشتری دلش باز نمیشه. من دوست ندارم بعد شما رو واقعا با این ذهنیت یا این خریده رو برو بشم که همه جا یه قرآن نماز رو بخواداری مطرح میشه چون میگه باید نماز رو بخونی بعد از تفاصیل رو مراجعه بده مثلا تفصیل تفاصیل از قرآن رو نماز به معنی توجه میبینه که یک فرمش اون نمازی که در شرع ما و اصلا مشمول هست به پیامبر ما باشه شما هر جایی هم بودید مثلا تلاش یا در اروپا حتی کلیسا هست در ارتباط اونجا نیاد فرم خاصی رو مطرح میکنه حالا شرع ما این شکل رو پذیرفته و مثلا میخواستم تداعی نشه اگر کسی جوانی هنوز درک نکرده که این فرم مسئله ازش حل میکنه ناری باشه. من خودم برداشت خودم رو بگم احساس کنم در خیلی ما اینجا هستیم این مسئله رو دنبال میکنیم و این توجه رو ایجاد میکنیم داره نماز در من داریم برای خود من واقعا همچین احساس هست که حالا اون فرمش با فلسفه که پشتش خوابیده در اون شدتش که جماعتش اینا جایی دیگه قابل بحث بود ولی ما در حالت این هر لحظه در حال نماز میتونیم باشیم اگر احساس بکنیم که دوری مخفی هست که اون برنامه تلویزیونی شهروند سالم رو هستم میدانم که من یه دفعه به خودم رفتم که طول طول نشستم تا یه خانم اومد بارش رو گرفتم به برنامه توجه کردم که اون خانمی که این کار رو نکرده بود دست مجازات کردم فکر میکرد اگر همچه اتفاقی بیفته حتما این کار رو میکنیم که من اصلا سوسته که ما فکر کنیم این دوری که بر زاد رو درون ما احاطه داره هر لحظه هر قدم رو بگیم این رابطه با این توجه رو هر لحظه داشته باشیم مسیح به زمان خواهد باشیم.
نوبت؟ خب اگه به ایستی صدات پخش میشه
از کنم چون درست میکنم ولی خیلی هم حالا این نقطه متاسف کنم یه جوری شده همه چیز تلاماتی شده من شیشه هم دسته همه چیزی دسته شما رو نبودم ولی مثلا من شما صحبت میکردیم چیزایی به ذهن هم میرسید که مثلا یه آزامی چیز که رو
بله
بعد جزوات رو بخوندم دیدم که من شما چه شروع کردم این مدر یک ترکیه جامعه هست مثلا همه میگی و میگم متاسفانه همه چیز فراموشی شده حالا نوازم به در مردم توش تحقیق کردن که حالا که سرمون خدا داشته به باقونه باز روی بسرط اونمون باید که شما تحقیقی ما همون رو داریم نماز میکنیم من فکر نمی کنم این باشه تو قرآن برای نماز مثلا نه قرآن این نماز آنین نماز یه تحقیقی داره نمیدیم این تحقیق خالقی یک جمعایی دارن تحقیق کنیم برای یه روزه یه تحقیقیه و مثلا شما نمیتونیم بگیده من نمیخورم مثلا نمیشون شما خود میشه رو بکشم شرقات تو نصف یه تحقیقی اینکار شده در مورد در مورد سر هر کنون مثلا تحقیق داره اینا رو ما خواهش کنیم رو باطی نکنیم چون اونا رو کنون یه باطی کردن ما هم باطی باشیم ما تو قرآن اصراحت داریم برای نماز من این مورد نماز یکی از ویژگی هاش رابطه ویژه و تنگارتنگ شما با خدا داریم بعد این یه فرمی داره اون شما خودش این محتوا رو به صدا تبدیل کنم چون آقای رو بزن خودم سعی کنم میخونم نمیخونم اینا روش فکر کردم منظورم این که یه جوری نباشه حالا تمام مفاهیم دینی چون یه عده اومدن اینو تصف کردن بعد خدا دارن رو به استفاده میکنن ازش ما هم یه حالا این در یه جنان بگیم ما دیگه هم کنم دادم بکنم که از انصاف و از این متن اصلی اون مثلا هدف اصلی که اون مثلا مطلب داشته دور بیفتیم چون حالا اگر بخوام دچار تکرار بشه من رابطه تحقیق
دست بخوام
و اجازه بدید دو طرفه نشه شما هم بخوام
من کارم یه جوریه که دارم مصرف مسافرت هستم و بیشتر که با تهران میمونم در مورد نماز همیشه هم اون از موقع همراه هستش و این چیزا رو تحقیق آفر جام دیم در مورد تحقیق که من رو بوده در مورد
مسافرت بیشتر اینه که نماز قصر رو کنی ها
با تحقیقاتی در مورد اصطلاف من در مورد نماز انجام دارم حتی حضور ذهنم الان کامل نیست ولی نرکه سرسخهی هست که شما جمعا بفهم که اصطلاف با اون نماز خوندن هم خیلی فرق میکنه من حالا یه سری خلاصه ها بسن حرف کنم با اون که فرمودن نماز صلاح صلاح یعنی رو کردن یعنی رو به خدا داشتن تو زندگی هر کاری هر به قول ما عملی هر انفکرانشی که ما داریم انجام میدیم رو به خدا باشه همون قضیه که یک تایی یک تویی همون خلاصی که تحرفی داره میگه یعنی ما در هر عمل و در هر حرکت در هر مشیمون استراتژیمون تاکتیکمون یعنی حرکتمون ما رو به خدا باشیم و همون صلواتی که ما داریم میفرستیم هم همونه یعنی رو کردن یعنی ما صلوات میفرستیم پشتر پیغمبر داریم به قول ما رو الله اکبر میگیم میریم جلو یعنی رو میکنیم این دفعه به سمت پیغمبر چون پیغمبر هم روش به خداست یعنی صلات با اون نماز چون در هیچ جای قرآن هم نگفته اقرأ الصلاة همچنین گفته اقام الصلاة یا ولی دوست دارم به نقطه جالبی اشاره کردن که تو شاید هم به هم اشاره کرده که هر چیزی یک فرمی داره و یک محتوایی داره و اگر ما درد رو از محتوا خالی کنیم رفته رفته محتوا از بین خواهد رفت یعنی وقتی که ما اون هم راست شدن را هم از دست بدیم آروم آروم اون هر کسی به هر چیز دلش خواست اینو بخونه اون از بین خواهد رفت یعنی ضرب و مضروب باید تا حدودی اون بالانس در توازن خودشون داشته باشه
خیلی متشکرم.
البته یه سوالی هم از شما داشتم در مورد که در این صحبتاتون شما فرمودین اینجور که کشمکشی که بین من خودم یا بسیاری از دوستان شاید به این دست به این مبتلا باشن اینی که کشمکش بین خدای قدیم و خدای جدید در ما این انرژی بسیار مضاعفی رو از ما داره تحریم میبره که ما کدوم خدا چجوری از شر شر نمیشه رو خدای ما اون خدا من خودم بارها خدای جدیدی که بگرم الان دارم حسش رو میکنم به خاندمش واقعا تجربتن هم چندین بار شاید صدها بار به دادم رسیده و بسیار هم خوشنودم ولی این خدای قدیم که این وسط داره اطلاع ایجاد میشه من چجوری این رو میتونم از به عوازون ایجاد یا یه روش یک نفس ممالیزی و اون خدای قدیمی مقدار که چیزش کرد
ببین پرانتز خوبی شما باز کردی همین رو خودت کار کن دفعه بعد بیو بیو آره این بحث خوبیه میاری مسافرت که نمیدی
باید میدونم ولی خب اگه اومدم
و
پس یه رو بیا خوش صحبت هم هستی خلاصه بیا شما یه بگو که خط ما جمعش کنی خودت
میکنم آقا درستی یعنی شاید کنم که الگوی عام ارتباطیویه هر کسی با هر وضعیتی با بخشی از اون بتونه خلای ارتباط رو خلق کنه و در چی برسه که خودش رو بتونه با ادراک خود رو بسنجه به مهنکی سنگ مهنکی برای شما و دقیقا هم محصوب محتوی هم شده نه تو قارب نفیه نه به قارب ولی محتوی هم خود رو هم چیچه هست رو دو
خب دیگه کی نوبت بحث خالی نمونه امکان داره در صدد هستیم برای جلسه بعد یکی از کسانی که با آقای عالی نسب نزدیک هستن اگه بیاد تهران یه سیر آقای عالی نسب رو بگن و به خصوص همون پایه‌گذاری صنایع نفت‌سوز خدا کجای کار بوده چطور شروع کرده مشکلاتش چی بود اگر ایشون باشه تکه دوم جلسه رو با ایشون پر خواهیم کرد اما اگر ایشون نیان یا جلسات بعد الان فقط یک نفر رو نوبت ده دیگه که با لاک بوش یا بی لاک بوش خیلی متشکرم همه تون به خدا بسید.